بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمد خاتمی از نامزدیش در انتخابات ریاست جمهوری ایران خبر داد. معاون نخست وزیر روسیه پیشنهاد احیای روابط با کشورهای ناتو را مثبت خواند. آمریکا میگوید بسته شدن پایگاه هوایی قرقیزستان تأثیری بر عملیات این کشور در افغانستان ندارد. سلام میکنم به تک تک شما دوستان و همراهان همیشگی رادیو فردا. جان خاکسات هستم، یک ساعت با شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا. در این روز یک شنبه 20 بهمن ماه سال 1387 خورشیدی برابر با 8 ماه فوریه سال 2009 میلادی. امیدوارم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما بمانید. پیش از هر چیز مهمترین خبرها تا این ساعت امروز از همکارم نیما تمدن. نیما عصر بخیر.
با سلام. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران ساعتی پیش در تهران از آمادگیش برای حضور در دهمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی خبر داد. آقای خاتمی گفت با جدیت حضور خود را در عرصه انتخابات اعلام می کنم. به گفته آقای خاتمی برای او ناممکن بوده که نسبت به سرنوشت انقلاب بی تفاوت باشد و از این رو پا به رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری می گذارد. رئیس جمهوری پیشین ایران گفت حضورش در انتخابات جا را برای هیچ کس تنگ نمی کند و تأکید کرد که انتخابات باید کاملا آزاد باشد. دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران خرداد ماه سال آینده برگزار می شود و آقای خاتمی در این انتخابات با محمود احمدی نژاد رقابت می کند. سرگئی ایوانوف معاون نخست وزیر روسیه امروز گفت مسکو نشانه‌هایی بسیار قوی از دولت آمریکا برای بهبود روابط میان دو کشور دریافت می‌کند. آقای ایوانوف این سخنان را پس از دیدارش با جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در مونیخ ایراد کرد. آقایان بایدن و ایوانوف بلندپایه‌ترین مقام‌های واشنگتن و مسکو هستند که پس از آغاز به کار دوران ریاست جمهوری باراک اوباما با هم دیدار می‌کنند. جیمز مک کانویل یکی از جنرال‌های ارشد آمریکایی میگوید ممنوعیت استفاده نیروهای آمریکایی از پایگاه هوایی مناس در قرقیزستان بر عملیات نظامی این کشور در افغانستان تأثیری نمی‌گذارد. جنرال مک کانویل همچنین گفت ایالات متحده گزینه‌های فراوانی برای انتقال افراد و تجهیزات به افغانستان در پیش رو دارد و مسیر تدارکات و پشتیبانی نیروهای آمریکایی محدود به یک مسیر نیست. جو بایدن معاون ریاست جمهوری ایالات متحده بر حمایت کشورش از گرجستان تاکید کرد. آقای بایدن که در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ و پیشاپیش دیدارش با میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان سخن میگفت، تصریح کرد که واشنگتن از ادامه استقلال و حاکمیت ملی گرجستان پشتیبانی میکند.
تازه ترین خبرها رو میشنیدیم از همکارم نیما تمدن. نیما اگر خبری تازه‌ای بود در استودیو منتظر تو هستیم و در مجله شبانگاهی رادیو فردا. مهمترین خبر روز، محمد خاتمی رسما نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ایران شد. گزارش ها و گفتگوهای متنوعی در همین زمینه خواهید شنید. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید سخنگوی دولت درباره گزارش گم شدن 1 میلیارد دلار درآمد نفتی شبه پراکنی و سیاسی کاری میکنه. گزارشی در این رابطه خواهید شنید. و مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم. و در نیمه دوم مجله شبانگاهی سلسله برنامه‌های ویژه رادیو فردا درباره 30 سالگرد انقلاب اسلامی را خواهید شنید. با رادیو فردا بمانید. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران روز یکشنبه به طور رسمی نامزدی خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال 1388 اعلام کرد. آقای خاتمی که در ماه‌های اخیر بارها زمزمه‌های متفاوتی از حضور یا عدم حضور او در انتخابات آینده به گوش می‌رسید، روز یکشنبه در یک جلسه در دفتر مجمع روحانیون مبارز اعلام کرد که با جدیت حضور خود را در عرصه انتخابات اعلام می‌کند. محمد تقی فاضل میبودی از اعضای مجمع روحانیون مبارز که خود در این جلسه حضور داشت، در گفتگو با همکارم محمد رضا کاظمی نخست درباره دلایل آقای خاتمی برای حضور در انتخابات آینده ریاست جمهوری میگوید. محمد تقی فاضل میبودی:
ببینید آقای خاتمی تو این یک سالی که من اطلاع دارم، گروه های مختلفی در پی ایشون بودن که ایشون در انتخابات دهم دوره ریاست جمهوری شرکت کنه، در انتخابات سال آینده، و خود ایشون هم به هر حال خیلی به قطعیت نمی‌رسیدن که به هر حال مشکلاتی که برای سرای خودش می‌دید خیلی آمادگیش نداشت، و تا اونجایی که مثلا من باشون صحبت می‌کردم دوستان، ایشون در تلاش بود که آقای مهندس مقصدی بیاد کاندیدان بشه و نفر بشه و حالا اگر رقابت چه چه. ولی در پی جلسه ای که من قرار دارم آقای خاتمی با آقای مهندس مقصدی داشت، ایشون هنوز به قطعیت نرسیده بود که بخواد تو این زمان اعلام کنه عنوان کاندیداتوری که رئیس جمهوری، چون دیگه داشت دیرم می‌شد. لحاظ آقای خاتمی تصمیم گرفت در پی درخواست‌های مردم خودش بیاد پاسخ مثبت بده و اعلام آمادگی بکنه.
فرمودین به علت یه سری مشکلات ایشون نمی‌خواست بیاد، چه مشکلاتی بود؟
الان مشکلات اقتصادی ما زیاد تو مملکت ما میشه که در سطح جهان زیاده و مردم هم از این مشکلات رنج می‌برن تا اندازه‌ای، و توقع اینه که آقای خاتمی که مثلا بیاد ممکنه تاش شما مشکلشون رو حل کنه. خب یکی از مشکلاتی بود که به نظر من سر راه آقای خاتمی وجود داشت. به هر حال مشکل دیگری که به نظر من ممکنه وجود داشته باشه مسئله ارتباط با آمریکاست، که به هر حال اگه این مسئله مذاکره شروع بشه که قطعا هم انتظار از آقای خاتمی هست که مسئله حل بکنه، خب ممکنه که خیلی در بعضی جاها تاثیر مثبت بگذاره، و اگر این مسئله شروع نشه ممکنه که خیلی از جاها تاثیر منفی بگذاره که نمیذاره. و تونجی که سابقا نشون داده اگر آقای خاتمی بخواد وارد میدون بشه و مسئله رو با آمریکا و یعنی مشکلاتی که در دنیا وجود داره حل کنه، ممکنه که تو ایران دخل‌اندازی‌های زیادی براش بشه. اینا که نذارن تو این کارشون موفق باشه.
بعد آقای میرحسین موسوی چی شد؟ برای چی ایشون قبول نکردن؟
کل آقای میرحسین تا اونجایی که من خبر دارم هنوز اعلام نکرده که من نمیام، ولی احتمالی که بیاد بسیار کمه.
از طرف دیگه به هر صورت از جناح اصلاحات آقای کروبی هم هستن. این به نظر شما این تا چه حد مشکل ایجاد میکنه؟ با توجه به اینکه برصد یه سری آرا رو میکشه به سمت خودش دیگه.
والا الان نمیشه به نظر من خیلی روی مسئله قضاوت کرد. چون به هر حال آقای خاتمی و آقای کروبی تو خیلی از جهات، یا حتی خود آقای مدرسه‌ساوی اگر بیان، تو خیلی از جهات اینها نقاط مشترک دارن. یعنی حرفاشون به نظر من راجع به نقد وضع موضوع اینها خیلی جاها به هر حال با هم مشترکن. ولی اینکه اگر حرف وارد مسئله انتخابات بشن و تا آخر هم حرف بمونن به نظر من خیلی بعیده. ممکنه که به هر حال از این بزرگواران اگر خسته در میتون باشن به نفع یکی بره کنار بره. اینه که من خیلی بعید میبینم که آقای خاتمی با آقای میرحسین موسوی یا با آقای کروبی بخواد رقابت بکنه تا آخر. احتمال خیلی کمه.
و اگه رقابت کنه شانس کی به نظر شما بیشتره؟
مال تو اونجایی که الان من اطلاع دارم آقای خاتمی خب اقبال عمومیش خیلی بیشتره. گفتم هنوز نمیشه هیچ قضاوت کرد. ولی از اونجایی که آقای خاتمی 8 دوره 8 سال بوده تو مردم شناخته شده ترم هست، تو اونجایی که من به ظاهر حس میکنم اقبال ایشون بیشتره.
از طرف خود آقای کروبی و بعضی از افراد دیگه در مورد اینکه احتمالاً دخالت‌هایی بشه توی انتخابات، مثلا در مورد خود آقای کروبی مستقیم گفته نظامیان میخوان دخالت کنن، از این حرفا، تا چه حد به نظر شما این ترس‌ها و تردیدها واقع گرایانه است و ممکنه رو نتیجه انتخابات تاثیر بذاره؟
مال یک موضوعگیری که کسران ارتش کرده بود، آقای کروبی هم نامه نسبتونی هم بهشون نوشت و جواب داد. به هر حال این چیزا در روند انتخابات پیش میاد، تا اندازه هم در جامعه ما طبیعی است، ولی به هر حال در مقابل این چیزها الان موضوعگیری های نسبتون خوبی گرفته میشه. من فکر میکنم که تا اونجایی که آقای کروبی من اطلاع دارم توی موضوعگیری های که اخیرا گرفته موضوعگیری های خیلی خوبی هم بودی در برابر همچین دخالت هایی، و ممکنه که با موضوعگیری های خوبی ایشون دخالت ها کمتر بشه.
اگه یادتون باشه دفعه پیش هم همین مسئله بود، نه تنها آقای کروبی بلکه آقای رفسنجانی و خاتمی هم از تقلب گسترده توی انتخابات شرکت کردن، وقتی که آقای احمدی نژاد برنده شدن توی انتخابات قبلی.
اصلا ببینید همه اینها امکانش هست، قابل رد نیست. ولی این که چگونه با این مسائل برخورد بشه، من فکر می‌کنم که به هر حال مسئله به گونه‌ای هدایت بشه که دخالت کمتر بشه.
بعد یکی از مسائلی که دیگه مطرح شده، مسئله رد صلاحیت آقای خاتمی است که برخی از مخالفانشون توی جناح محافظه‌کار مطرح کردن. این تا چقدر فکر می‌کنید که جدی هست این موضوع؟
من احتمال دستورش هم نمیدم، چون به هر حال آقای خاتمی یک پروژه نیست که بخواد تحت خواست ردش کنه. یعنی برای نظام و شورای نگهبان هزینه‌اش خیلی بالاست اگر این بخواد رد بشه. من فکر می‌کنم یه همچین اتفاقی نیفته.
و آخرین سوالم اینه که آقای خاتمی در بین اصلاح طلبها هم یه منتقدانی داشته و بعضیا میگن که ایشون به اندازه کافی پایدار نیست و روی خواسته هاش و اصلاحات و وعده هایی که به مردم داده. شما چی فکر میکنید؟ آیا این دفعه با سیاست جدیدی وارد عرصه خواهد شد یا خیر؟
ببینید، طبیعی است که به هر حال کسی که 8 سال کار کرده در دوران 8 سال از طرف گروه‌های خودش و اصلاح طلبان انتقاداتی هم در مقابلش صورت گرفته. به هر حال هیچ کس بدون منتقد نیست. ولی بحث اینه که الان همون منتقدین زمان اصلاحات دارن سراغشون میگن، میان بهشون رو دعوت به انتخابات میکنن. این مسئله اوله. دومی که قطعا ایشون با اون تجربه 8 سالی که داشته و این 4 سال هم از بیرون از مسئله دیده، ممکنه که سیاستاش به نظر من هم داخلی و هم خارجی فرق بکنه و به نظر من ممکنه که با قاطعیت بیشتری هم وارد میدون بشه.
محمد تقیه فاضل میبودی، عضو مجمع روحانیون مبارز، با همکارم محمد رضا کاظمی گفتگو میکرد. و در اینجا به گفتگوی همکارم گلناز اسفندیاری با خانم فاطمه حقیقت جون، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، گوش میکنیم درباره نامزدی آقای خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری. این گفتگو پیش از اعلام رسمی نامزدی آقای خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری انجام گرفته است و خانم حقیقت جون نخست از نگرانی خود درباره این نامزدی میگوید.
مهمترین نگرانی من از نقطه ضعف اساسی آقای خاتمی هست که میشه گفت پاشنه آشیل آقای خاتمی هم محسوب میشه، که در گذشته آقای خاتمی روی برنامه‌های توافق شده به اندازه کافی سادگی و استقامت نشون نداده در مورد حتی برنامه‌های حداقلیش. بنابراین در طول 8 سال گذشته شاهد بودیم که آقای خاتمی عقب نشینی های غیر ضروری آسیب زده به اهداف اصلاح طلبی از خودش نشون داده. آقای خاتمی باید موضعش رو در این مورد روشن بکنه و بیان بکنه که تا کجا عقب نشینی خواهد کرد و چقدر بر سر برنامه توافق شدهش ایستادگی خواهد کرد، چقدر نسبت به تعهداتش پایبند. سوال دوم و در واقع نکته دوم اینه که چگونه آقای خاتمی طیف وسیعی از نیروها، از کسانی که خواستار اصلاحات ساختاری هستند تا کسانی که خواستار حفظ ساختار موجود هستن، رو برای منافع ملی کشور بسیج خواهند کرد.
خانم دکتر حقیقت، تو مهمترین مسائلی که آقای خاتمی و دیگر کاندیداها باید به اون بپردازن چی هست؟ یعنی واقعا مسائل کلیدی در این انتخابات چه خواهد بود؟
یکی این که گروه های اصلاح طلبی که میخوان از آقای خاتمی حمایت بکنن، چه برنامه رو برای مسئله تقلب تضمین سلامت انتخابات پیش بینی کردن، که به نظر من این بسیار مهمتر از جنگ روانی طرف مقابلشون هست. به طور کلی کاندیداها به دور از شعار و حرفای کلی باید برنامه‌شون رو به طور مشخص برای چند مسئله وان بکنن، که یک، ما در حال حاضر بحران داخلی و بحران خارجی داریم که بحران داخلیمون شامل وضع اقتصادی، آزادی‌های سیاسی و در واقع شکاف ملی به طور کلی است، و بحران خارجی هم برنامه برای مشارکت و همکاری با جامعه بین‌الملل چیست و چگونه میخوان رابطه با آمریکا رو به عنوان یک خواسته ملی باهاش مواجه بشن.
شما بر مشکلاتی اشاره کردید که ایران با اون مواجهه و همچنین از ضعف آقای خاتمی در گذشته گفتید. چرا فکر میکنید علارغم تمامی این مسائل که حل اونها هم آسون نیست، آقای خاتمی تصمیم گرفتن که نامزد بشن و در حقیقت خودشون هم گفتن که با بیمیلی هست؟
دلیل سوء مدیریت، سوء تدبیر دولت فعلی. کشور به مرحله‌ای رسیده که در این سال‌ها در آستانه جنگ قرار داشته، در وضع داخلی هم انقدر شکاف ملی افزایش پیدا کرده که به طور مرتب مهمترین نگرانی وزیر اطلاعات انقلاب مخملی و انقلاب رنگین هست، به معنی بستن بیشتر فضای سیاسی داخلی جامعه. این در واقع آقای خاتمی احساس کرده که بعض به گونه ایه که حضور ایشون میتونه کمک به کاهش این بحران ها بکنه.
بله، خب برخی از اصلاح طلبا و چهرهای ملی مذهبی هم با آقای خاتمی به اصطلاح توصیه کردن که وارد عرصه انتخابات نشن، چون گفتن که وضع ایران انقدر بده که حتی بیکر، یعنی آقای خاتمی هم نمیتونه کاری بکنه برای بهبود وضع.
این نگرانی درستیه، به دلیل اینکه 8 سال گذشته نشون داد که بعضی از ساختارها همکاری نخواهند کرد و نمیشه که قوای کشور در مقابل همدیگه قرار بگیرن. به همین دلیل من سوال دوم رو مطرح کردم. آقای خاتمی در این مدت کاندیداتوری باید به این سوالات به طور شفاف و روشن پاسخ بدن.
فکر می‌کنید چقدر آقای خاتمی هنوز محبوب هست بین مردم؟
حداقل میشه گفت که محبوبیت آقای خاتمی بیشتر از محبوبیت آقای احمدی نژاد هست و اینکه طیف گسترده‌ای از نیروها استقبال کردن از کاندیداتوری ایشون، این حکایت از محبوبیت آقای خاتمی داره. این سرمایه آقای خاتمی هست، ولی چگونه میتونه این سرمایه رو استفاده بکنه که نقطه ضعف اصلی خودش رو کاهش بده؟
خانم حقیقت رو فکر میکنید که واکنش محافظه‌کاران و اصلا جناح راست به کاندیداتوری آقای خاتمی چه خواهد بود؟
حتما ناراحتن از کاندیداتوری آقای خاتمی و حتما برنامه ریزی میکنن که پیروز این صحنه آقای احمدی نژاد باشه
و رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای در کجای این جریان هستند و فکر می‌کنی از کی پشتیبانی میکنن؟
خود ایشون باید این رو به طور شفاف و روشن بیان بکنه. قاعدتا جایگاه رهبری طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی جایگاه بی‌طرفی نسبت به کاندیداهاست، ولی این طرفی رو باید ایشون عملا نشون بده. عملا باید نهاد نظارتی، شورای نگهبان، هیئت‌های نظارت و نهاد اجرایی وزارت کشور رو بیشتر از ترغیب به طور مشخص باید خودش نظارت بکنه که انتخابات سالم باشه. من خود آقای خامنه ای رو مسئول سلامت انتخابات میدونم. اگر که انتخابات سالم برگزار نشه، در واقع باید آقای خامنه ای پاسخگو باشه در مقابل تقلب‌های احتمالی که ما در دوره‌های گذشته به شدت این رو شاهد بودیم.
گفتگوی همکارم گلناز اسفندیاری با خانم فاطمه حقیقت جو را شنیدید. یادآوری میکنم محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران روز یکشنبه به طور رسمی نامزدی خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال 1388 اعلام کرد. محمد خاتمی تا کنون 2 دوره رئیس جمهوری اسلامی ایران بوده است و در صورت ادامه مبارزات انتخاباتی خود و پیروزی در رقابت‌ها نخستین سیاستمدار ایرانی خواهد بود که برای 3 دوره به این مقام برگزیده می شود.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
و سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به رادیو فردا اعتماد دارید. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید اظهارات سخنگوی دولت پایگاه حقوقی ندارد. سخنگوی دولت گفته است گزارش گم شدن 1 میلیارد دلار از درآمد نفتی که در مجلس قرائت شد شبه پراکنی و سیاسی کاری است و رئیس مجلس نیز به دیوان محاسبات دستور داد تا واریز نشدن 1 میلیارد دلار به خزانه را پیگیری کند. گزارشی در همین زمینه از علیرضا کرمانی.
اظهارات سخنگوی دولت پایگاه حقوقی ندارد. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه به گفته های غلام حسین الهام سخنگوی دولت محمود احمدی نژاد پاسخ می داد. سخنگوی دولت نهم روز شنبه مجلس شورای اسلامی را به ایجاد بدبینی و سیاسی کاری متهم کرد. غلام حسین الهام در یک نشست خبری گفت از این تعابیر خیلی تعجب می کنم. چطور ممکن است بگویند 1 میلیارد نیست؟ این بیشتر رنگ و بوی سیاسی دارد. آنچه را سخنگوی دولت جمهوری اسلامی آن را شبه پراکنی و سیاسی کاری می‌خواند چیزی نبود جز گزارش دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی که نشان می‌داد دولت محمود احمدی نژاد در سال 85 دست کم 1 میلیارد و 50 میلیون دلار از مازاد درآمد نفت را به خزانه واریز نکرده است. میر محمود یگانلی نماینده مستعفی مجلس شورای اسلامی در دوره ششم:
گزارش دیوان محاسبات تطبیق موارد قانونیه، یعنی اونی که تصویب شده و اونی که در عمل اتفاق افتاده که مطابق این گزارش میگه که این توی موارد دولت قانون را رعایت نکرده. حالا آیه الهام وقتی میگه که ما لایحه‌ای را به مجلس میبریم و مجلس دست میبره توش، عملا خواسته بگه که این کار را اتفاق خواهد افتاد.
غلام حسین الهام در برابر خبرنگاران اشکال کار را از آنجا دانست که مجلس هنگام تصویب در لایحه‌های دولت دست می‌برد. سخنگوی دولت خواستار آن شد تا برای جلوگیری از چنین رخدادهایی مجلس شورای اسلامی لوایح دولت را همان گونه که به مجلس ارائه می‌شود بدون تغییر به تصویب برساند. محمد رضا باهنر اما روز یک شنبه گفت مجلس هنگام تصویب طرح‌ها و لوایح هم می‌تواند آنها را رد کند، هم می‌تواند اصلاح و تصویب کند و هم می‌تواند عیناً طرح یا لایحه را به تصویب برساند. این موضوع در قانون اساسی به صراحت مطرح شده است. بنابراین اظهارات آقای الهام پایگاه حقوقی ندارد. میر محمود یگانلی میگوید که موارد دیگری هم از تخلف‌های مالی دولت مطرح است.
قبلا هم 2 هفته پیش رئیس مجلس در رابطه با کمک‌هایی که برای جبران خسارت خشکسالی و اینها به دولت داده شده بود، تقریبا در حدود 4300 میلیارد تومان یه گزارشی از وزیر خواست که وزیر گفت که 2300 میلیارد تومان شما میتونن جواب بدن، بقیه رو نمیتونن جواب بدن که رئیس مجلس اعتراض کرده. وزیر یا یه مورد دیگه، یکی از اعضای کمیسیون برنامه‌ریزی اشاره کرده بود توی این چند روز گذشته که دولت در سال گذشته 2 بار بدون اجازه مجلس، یعنی غیر قانونی، از حساب ذخیره ارزی برای واردات بنزین استفاده کرد. بعد گزارشی از هنوز تو مجلس هست که تخلفات مالی شرکت نفت داره بررسی میشه. مجموعه همه اینا نشون میده که از نظر صورت حساب های مالی مواردی هست که دولت بدون رعایت موارد قانونی اقدام میکنه.
روز چهارشنبه یه هفته گذشته پس از قرائت گزارش دیوان محاسبات، علی لاریجانی رئیس مجلس گفت در این گزارش آمده است که 1 میلیارد دلار از مازاد درآمد نفت به خزانه بر نگشته است. علی لاریجانی بلافاصله رئیس دیوان محاسبات را مخاطب قرار داد و افزود این موضوع باید پیگیری شود. سخنان علی لاریجانی، گفته های سخنگوی دولت و پاسخگویی محمد رضا باهنر از سوی برخی تحلیلگران گونه ای رویارویی جناح‌های درون محافظه‌کاران در برابر یکدیگر، آن هم در آستانه انتخابات پیش رو ارزیابی می شود. میر محمود یگانلی:
رئیس مجلس به گزارش تفریق بودجه اشاره کرد و بعد گفت که موارد باید بررسی بشه از کنار دیوان محاسبات. آقای باهنر که امروز وارد قضیه شدن و بعد گفتن که اظهارات سخنگوی دولت مبنای حقوقی نداره، این دو تا بزرگوار خود وابستگیشون به یه جناح در حال مشخصی که محافظه‌کارای راست و سنتی گفته میشه مهرز هست. این موارد نشان دهنده بروز اختلافی است که بین جناح راست و سنتی و جناح دولت داره بروز میکنه تا جایی که حالا بتونن یه جایی به توافق برسن، یا اینکه به هر حال منجر بشه که یکی تو موضع قدرت قرار بگیره. بیشتر ناشی از درگیری منزلتی و منافعی جناح‌های قدرت فعلی است.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در روز قرائت گزارش دیوان محاسبات وعده داد که گزارش تفریق بودجه سال 86 نیز به زودی به مجلس ارائه شود. پایگاه خبری جمهوریت در گزارشی می نویسد برخی از نماینده های مجلس بر این باورند که تخلفات دولت محدود به سال 85 نیست و با گزارش تفریق بودجه سال 86 و 87 تخلفات بیشتری برملا خواهد شد.
انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.
من تو دهن این دولت میزنم، من دولت تعیین میکنم.
ایران 30 سال پس از انقلاب بهمن 1357 بازپخش برنامه ها از پنج شنبه 17 تا سه شنبه 22 بهمن ماه ساعت 2:15 بعد از ظهر.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از برخورد با کاربران اینترنتی خبر داد. احمد روز بهانی فرمانده امنیت اخلاقی نیروی انتظامی به خبرگزاری ایلنا گفت نیروی انتظامی با متخلفان وبلاگ‌ها و وبسایت‌هایی که اقدام به انتشار مضامین ممنوع می‌کنند به شدت برخورد قانونی می‌کند. مهرزاد پدرام گزارش می‌دهد.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی خبر داد با متخلفان وبلاگ‌ها و وبسایت‌هایی که اقدام به انتشار به گفته یا نیرو مضامین بد و ممنوع می‌کنند به شدت برخورد قانونی خواهد کرد. روزنامه اعتماد به نقل از سردار احمد روزبهانی فرمانده امنیت اخلاقی نیروی انتظامی نوشت پلیس امنیت اخلاقی و پلیس آگاهی هر یک در حیطه تخصص خیش وظیفه شناسایی و فیلترینگ سایت‌ها و وبلاگ‌ها را انجام می‌دهند. شایان شلیل کارشناس مسائل اینترنتی در ایران معتقد است دقیقاً مشخص نیست این اقدام نیروی انتظامی چه سایت‌ها و وبلاگ‌هایی را مخاطب قرار می‌دهد.
باز مشخص نیست دقیقاً مثلا چیه، توهین به نظام یا مثلا هر مواردی توهین به مذهب می‌تونه باشه. کاملا مشخص نیست و احتمالا مثل همون قضیه که سایت الان فیلتر میشن همون حالت خواهد بود، حالا به صورت شاید یه مقدار دل بخواهی تر و همون برخورد دیگه، یعنی همون دست برخوردی که با فیلترینگ میشه ممکنه حالا این پلیس امنیت اخلاقی هم بخواد با مسئولین سایت ها بکنه.
اما نیروی انتظامی از این اقدام چه هدفی را دنبال میکند؟
کم نیستن سایت هایی که تو ایران فیلتر میشن و با پیگیری مدیرانشون باز میشن. معمولا اگر هویت کسی که داره فعالیت میکنه شناخته شده باشه تو ایران خیلی کم پیش میاد که فیلتر بشه و فیلتر بمونه. عموما کسایی که به صورت کاملا ناشناس فعالیت میکنن این مشکل رو مواجه میشن.
سام از کاربران اینترنتی در تهران این اقدام نیروی انتظامی را دنبال کردن و برخورد با کاربران اینترنتی دانست.
من خودم وبلاگی داشتم که خب موزیک روش میذاشتم، بعد گزیده خبرها رو روش میذاشتم، یه چیزی که بیشتر جوونا دنبالش بودن. حتی چند بار فیلتر شد، من ایمیل که میزدم به وزارت ارتباطات به هم میگفتن که مثلا فلانش رو حذف کن، ما وبلاگ تو رو از توی فیلتر در میاریم. تا اینکه چندی پیش من وبلاگم رو مثلا پست میذاشتم آدرس رو بالاتری میذاشتم، مراجعه کننده خیلی زیاد شد. بعد از چند مدتی که وبلاگم مثلا فیلتر شد، ایمیل که زدم به من گفتن که تو باید شماره شناسنامه، شماره تلفن، آدرس خونه، کد پستی، کپی شناسنامه، نام پدر همه رو بفرستی تا به کارت رسیدگی بکنیم و وبلاگت رو باز بکنیم. خب من به عنوان یک کاربر به نظر من علاوه بر جامعه حقیقی توی جامعه مجازی هم برای ما یه محدودیت قائل شدن که فکر می‌کنم خیلی بیشتر از جامعه حقیقیه.
پیش از این معاون دادستان کل کشور از فیلتر شدن بیش از 5 میلیون وبسایت اینترنتی در ایران خبر داده بود. در همین حال محمد حسین صفار هرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه حضور فناوری‌های جدید اینترنتی در کشور ابراز نگرانی کرد. وزیر ارشاد گفت در بسیاری از موارد ما از فناوری استقبال می‌کنیم که خود هنوز نسبت به آن توجیه نشده ایم. او گفت اینترنت بدون هیچ تحلیل و آگاهی وارد جامعه شد و این امر موجب ایجاد محدودیت‌ها و به نوعی فیلترینگ شده است.
با گزارش مهرزاد پدرام به لحظات پایانی نیمه نخست مجله شبانگاهی رادیو فردا نزدیک می شویم. در نیمه دوم سلسله برنامه های ما درباره 30 سالگرد انقلاب را خواهید شنید.